ایران امروز تو میانه یک جنگ موجودیتی قرار داره که مختصات اون فقط تو میدون نظامی تعریف نمیشه، بلکه تو سطح نظم امنیتی منطقه، ساختار تحریم‌ها و کیفیت حضور آمریکا تو پیرامون ایران رقم می‌خوره. تو نگاه عقلانی به این جنگ، سوال اصلی این نیست که چه زمانی شلیک‌ها متوقف میشه، بلکه اینه که پنجره خروج کجاست و ایران باید به چه نقطه‌ای برسه تا پایان این جنگ به صورت پایدار و غیر قابل بازگشت تثبیت بشه. پنجره خروج اولا یعنی لحظه‌ای که معادله بازدارندگی علیه آمریکا و اسرائیل به نفع ایران و محور مقاومت تثبیت شده باشه، نه موقت و شکننده. دوم این که هزینه هر حمله مجدد برای آمریکا و متحدانش به قدری بالا بره که برنامه ریزی برای دور بعدی جنگ از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی بسیار غیر عقلانی تلقی بشه. و سوم، برقراری و تثبیت نظم امنیتی جدید منطقه که تو اون حضور نظامی مستقیم آمریکا محدود و پرهزینه است، توسط خود آمریکا و متحدانش پذیرفته بشه. از این منظر پایان جنگ نه یک آتش بس کوتاه مدت، بلکه تثبیت یک واقعیت جدید تو میدون و سیاسته. واقعیتی که تو اون دست برتر عملیات ترکیبی، موشکی پهپادی، نیابتی و دریایی از آن ایران و متحداشه. الگوی تقابل‌های کوتاه مدت نظیر جنگ 12 روزه نشون میده که آمریکا بعد از ناکامی‌های میدانی عقب نشینی تاکتیکی میکنه، خودشو بازسازی میکنه و زل دکترین‌های جدید دوباره برمیگرده. تو سالهای اخیرم هر بار که آمریکا تو مواجهه با ایران یا جبهه مقاومت مثل انصارالله تو یمن یا نیروهای مقاومت تو عراق و سوریه هزینه داده، بعد از یک دوره بازتنظیم با شکل دیگه‌ای از حضور نظامی و ائتلاف سازی به صحنه برگشته. به همین دلیل صرف عقب نشینی موقت یا کاهش مقطعی درگیری کافی نیست. نقطه عزیمت به سمت پنجره خروج باید به گونه طراحی بشه که امکان تکرار جنگ و بازگشت چرخه تجاوز، شکست، بازسازی، حمله مجدد به حداقل برسه. اما ابزارهای ایران برای برقراری و تثبیت این معادله جدید امنیتی چیه؟ اولیش بالا بردن قیمت انرژی. هر بار که تنش با ایران افزایش پیدا کرده، بازار جهانی انرژی نسبت به ریسک توی خلیج فارس و تنگه هرمز واکنش نشون داده و این امر هزینه راهبرد فشار حداکثری و ماجراجویی نظامی رو برای غرب بالا برده. افزایش ریسک حمله به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی عملاً به یک ابزار بازدارندگی اقتصادی برای ایران تبدیل شده. دومیش ناامن‌سازی کشورهای همکار آمریکا توی منطقه است. حضور گسترده نیروها و پایگاه‌های آمریکا تو خلیج فارس، عراق، سوریه و دریای سرخ همون چیزی که برخی تحلیل‌ها اونو پاشنه آشیل حضور آمریکا می‌دونن. چون این پایگاه‌ها تو تیررس توان موشکی و پهپادی ایران و متحدان اون قرار دارن. حملات مکرر نیروهای مقاومت به پایگاه‌های آمریکا توی عراق و سوریه و همینطور هدف قرار دادن منافع آمریکا تو محیط دریایی تو سال‌های اخیر بخشی از همین راهبرد فشار برای ناامن‌سازی محیط میزبانه که خب از سال اخیر به همین روزهای اخیر کشیده شده و قدرت آفندی ایران به کل دنیا اثبات شده. نکته بعدی زدن نقاط فلج کننده رژیم صهیونیستی. توان موشکی و پهپادی محور مقاومت از لبنان تا غزه و یمن عملاً عمق سرزمینی اسرائیل رو شکننده کرده و این شکننده کردن در گذشته الان به کار ما اومده و به اذعان خیلی از تحلیل‌ها اسرائیل رو بیش از پیش به سپر دفاعی و حضور مستقیم آمریکا وابسته کرده. این آسیب‌پذیری تو عمق همون چیزی که رهبرای محور مقاومت مکرر روی اون تاکید کردن که در صورت جنگ گسترده که تقریبا میتونیم بگیم الان توش هستیم، هیچ نقطه تو اسرائیل در امان نخواهد بود. نکته بعدی هم تهاجم به لوجستیک تهاجمی آمریکا تو منطقه است. حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران توی این جنگی که الان توش هستیم به پایگاه‌های آمریکا توی قطر، امارات، کویت و بحرین و هدفگیری پایگاه‌های مهمی چون العدید و مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی از زفره توی امارات نشون میده که زیرساخت‌های لوجستیک و فرماندهی آمریکا تو منطقه به طور مستقیم تو تیررس قرار گرفته. این زیرساخت‌ها شامل باندهای پروازی، سامانه‌های راداری، انبارهای سوخت و مراکز کنترل پهپاداست که تخریب یا اختلال تو اونها کارایی ماشین جنگی آمریکا رو تو سطح عملیاتی کاهش میده. این 4 تا محور همزمان بخش نظامی، اقتصادی و روانی ماشین جنگی آمریکا رو هدف میگیره و هدف اون انتقال نبرد از مرزهای ایران به محیط پیرامونی و زیرساختی دشمن. برای اینکه پنجره خروج به یه نقطه پایان پایدار تبدیل بشه، باید معادله امنیتی منطقه نسبت به قبل از آغاز این جنگ به طور کیفی تغییر بکنه. توی این معادله جدید، حضور نظامی آمریکا از یک عامل بازدارنده علیه ایران به یه عامل پرهزینه و آسیب‌پذیر برای خود آمریکا تبدیل میشه. پایگاه‌های آمریکا تو شعاع قابل اصابت از ایران از مزیت تهاجمی به مسئولیت استراتژیک تبدیل میشن، به نحوی که تصمیم‌گیری آمریکایی کاهش جابجایی یا تغییر ماهیت این حضور رو تو دستور کار قرار بدن. شبکه نیروهای مقاومت از لبنان تا عراق، یمن و غزه به سطحی از هماهنگی و توان رسیده باشه که بدون نیاز به حضور مستقیم ایران تو هر صحنه بتونه بازدارندگی جمعی علیه اسرائیل و منافع آمریکا تولید بکنه. در همین راستا شهید سید حسن نصرالله فرموده بودن وقتی آمریکایی‌ها تو منطقه نباشن، اسرائیل هم بدون احتیاج به هیچ جنگی دیگه نخواهد بود. تحلیل‌های مستقل نشون میدن که هر قد اسرائیل برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای بیشتر به حمایت نظامی مستقیم آمریکا وابسته میشه، آسیب‌پذیری ساختاری اون افزایش پیدا میکنه. با تغییر این معادله و محدود شدن فضای مانور آمریکا، نظام تحریم‌ها هم بخشی از کارآمدی خودش رو از دست میده. چون تحریم‌گذاری مؤثر نیازمند شبکه‌ای از ائتلاف‌ها، مشروعیت‌سازی سیاسی و توان اعمال فشار نظامی و امنیتی پشتیبانه که با خروج یا تضعیف حضور آمریکا تو منطقه، ترک‌های عمیقی تو اون ایجاد میشه. بنابراین نتیجه این جنگ زمانی روشن میشه که پنجره خروج به صورت عینی تعریف و محقق بشه. نقطه‌ای که تو اون آمریکا و متحداش بپذیرن که دیگه نمیتونن بدون هراس از تلفات سنگین جنگ تازه‌ای رو علیه ایران تو منطقه شروع بکنن. اسرائیل حتی با پشتوانه کمک‌های نظامی غرب نتونه ابتکار عمل راهبردی رو علیه محور مقاومت باز پس بگیره و به وضعیت بقای مشروط و پرهزینه تنزل پیدا بکنه. ساختار تحریم‌ها ولو به طور کامل برچیده نشه، بخش مهمی از کارکرد فلج کننده و یک جانبه خودش رو اما از دست بده و ایران بتونه با تکیه بر اهرم‌های قدرت منطقه‌ای و اقتصادی هزینه تحریم رو برای تحریم کنندگان بالا ببره یا حداقل بتونه غرامت بگیره و ضررهاشو جبران بکنه، اونم از کشورهای منطقه. از این منظر ایران خودشو نه برای یک درگیری مقطعی، بلکه برای رسیدن به یک نقطه پایان دائمی‌تر آماده کرده. نقطه‌ای که تو اون امنیت مردم نتیجه یک آتش‌بس حقوقی نیست، بلکه حاصل بازدارندگی میدانی و تغییر موازنه قدرت تو سطح منطقه است. تا پیش از رسیدن به چنین نقطه‌ای، منطق دفاعی حکم می‌کنه که مبارزه ادامه پیدا بکنه، چون هر توقفی پیش از تثبیت این پنجره خروج صرفاً یک استراحت کوتاه در میانه چرخه تکرار شونده جنگ خواهد بود و نه پایان جنگ. خب حالا که به این نقطه رسیدیم و در مورد پنجره خروج صحبت کردیم، دیدیم که این پنجره خروج برای آمریکا فعلا وجود نداره. به خاطر همین به نظر میرسه که اون چه توی مواضع تند دونالد ترامپ دیده میشه ناشی از این واقعیته که ایران توی این بحران با نوعی استراتژی تهاجمی چند محوری داره عمل میکنه. برتری ایران توی میدون به وضوح قابل مشاهده است، به طوری که جنگ بیش از اون که مطابق نقشه دشمن پیش بره، مطابق با نقشه جنگی ایران داره پیش میره. نقشه جنگی دشمن این بود که با حذف فرمانده‌های نظامی و شهادت رهبر معظم انقلاب، عملیات بی سرسازی رو توی ایران انجام بدن. برآورد اونها این بود که بعد از این ترورها ماشین جنگی ما فلج میشه، آفند موشکی ما رو میتونن نابود بکنن و تصورشون این بود که بلافاصله شورش هم توی مرز و هم توی شهرها شروع میشه و ایران به سمت فروپاشی، تجزیه و تغییر نظام سیاسی حرکت میکنه. خب این اتفاقا نه تنها رخ نداد، بلکه استراتژی جنگی ایران که بر چند محور اصلی متمرکز شده، راه خودش رو پیش گرفت و موجب عصبانیت شدید رئیس جمهور آمریکا شد. اما این محورها چی ان که باعث عصبانیتش شده؟ اولین ضربه به چشم شبکه دفاعی آمریکا تو منطقه است. تو روزهای ابتدای درگیری، ایران تمرکز خودش رو روی زیرساخت‌های شناسایی و هشدار اولیه آمریکا گذاشت. یعنی همون سامانه‌هایی که ستون فقرات دفاع موشکی آمریکا تو منطقه بودن. گزارش‌ها و تصاویر ماهواره‌ای نشون میده برخی رادارهای مرتبط با سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا تو پایگاه‌های توی اردن، امارات و قطر هدف قرار گرفته و آسیب دیدن. این رادارها بخش کلیدی شبکه‌ای هستند که برای رهگیری موشک‌ها و پهپادها استفاده میشه و اختلال تو اونا میتونه کارایی سامانه‌هایی مثل تاد و پاتریوت رو کاهش بده. تحلیلگرای نظامی میگن هدف قرار دادن چنین سامانه‌هایی توی شبکه دفاعی الزاماً به معنی نابودی کامل سامانه‌ها نیست، اما توان تشخیص
و واکنش سریع رو به شدت کاهش میده و همین مسئله میتونه به ایران امکان بده حملات بعدی خودش رو مؤثرتر و کشنده‌تر طراحی بکنه. توی همین چارچوب نیروهای متحد ایران تو منطقه هم وارد میدون شدن، به ویژه حزب الله لبنان با عملیات‌های مداوم و استفاده از پهپادا و حملات پراکنده تلاش میکنه بخش قابل توجهی از توان دفاعی اسرائیل رو توی شمال درگیر نگه داره. نتیجه این وضعیت اونه که اسرائیل و متحداش مجبور میشن منابع دفاعی خودشون رو توی چند تا جبهه پخش بکنن و این همون چیزی که توی ادبیات نظامی به اون جنگ تهاجمی چند محوره میگیم. و همینطور در کنار مقاومت عراق که داره کار خودش رو استادانه توی عراق و حتی کردستان عراق انجام میده. دوم، فشار روی گلوگاه انرژی جهان، یعنی همون تنگه هرمز. محور دوم، فشار بر مسیرهای حیاتی انرژی. تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی توی دنیا محسوب میشه. حدود 1/5 نفت جهان از این مسیر داره عبور میکنه. تو روزهای اخیر تنش‌های نظامی و حملات به زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل تو منطقه باعث اختلال توی عبور و مرور نفتکشا شده و نگرانی جدی توی بازار جهانی ایجاد کرده. حدود 355 نفتکش و تانکر تو خلیج فارس و پشت تنگه هرمز سرگردونن. تازه این رقم جدای از کشتی‌های باربری، تمام تلاش‌های آمریکایی‌ها تا الان برای عبور از تنگه هرمز ناکام مونده. حتی وعده های اونها مبنی بر اسکورت کشتی ها و نفتکش ها از تنگه هرمز بیش از واقعیت به یک لاف جدید از سوی ترامپ تبدیل شده و با دست رد کشورهای همپیمان آمریکا مثلا مثل انگلیس و استرالیا مواجه شده. این نکته رو هم نباید از نظر دور داشت که با توجه به راهبرد جنگی جبهه مقاومت تا الان تنگه باب المندب وارد درگیری های دریایی نشده، که این هم انگار دور نیست که یمن کارشو شروع بکنه. سوم، تکون خوردن بازارهای انرژی جهانی. پیامدهای مستقیم این تنش‌ها تو بازار انرژی دیده شد. تو روزهای اخیر قیمت نفت به یک جهش قابل توجه داشت و الان به بالای 110 دلار تو هر بشکه رسیده که بالاترین سطح اون توی 2 سال گذشته است. تحلیلگرای ریسک بازار انرژی بر این باورن که با ادامه همین روند نفت مجدداً قیمت بالای 120 دلار رو ممکنه لمس بکنه. توی همچین شرایطی میتونه اقتصادهای بزرگ جهان رو با فشار تورمی و بحران انرژی مواجه بکنه. فشار مستقیمم که این میشه چهارمین دلیل روی پایگاه‌های آمریکا تو منطقه. محور چهارم، گسترش میدان درگیری به پایگاه‌های آمریکا تو منطقه است. ایران طبق اعلام قبلی که اگر جنگی تو منطقه شروع بشه این بار منطقه خواهد بود، پایگاه‌ها، نیروها، دارایی‌ها و منافع آمریکا تو منطقه رو به شدت زیر ضرب سنگین گرفت. بیش از 14 پایگاه آمریکایی مورد حمله موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتن. علاوه بر پایگاه‌ها، ایران مراکز مخفی آمریکا تو منطقه مثل هتل‌ها، اماکن مخفی، پایگاه‌های محرمانه امنیتی و مراکز دپو و تجمع نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده که تلفات سنگین انسانی رو در پی داشته. هدف از تغییر راهبرد جنگی ایران افزایش هزینه‌های حضور آمریکا تو منطقه، ایجاد فشار سیاسی روی واشنگتن و در نهایت تثبیت معادله جدید امنیتی و نظامی تو غرب آسیا است. این روند به وجود اومده ترامپ رو توی وضعیت بد داخلی و خارجی قرار داده و این همون چیزی که میگیم باطلاق نظام اقتصادی و حتی سیاسی غرب که ایران و محور مقاومت باعثش بوده.